أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه فرمودن مبدا پیدایش اشیاء رحمت مطلقه است و منتها هم برابر با مبدا است و همونطوری که هر موجود ممکن در قوس نزول باید از مبدا خاص صادر بشود، در قوس صعود هم باید به همون منتها خاص خود برگردد و ممکن نیست که چیزی به منتهای خود نرسد، همونطوری که ممکن نیست چیزی از مبدأ خود صادر نشود، پس معال همه موجودات به رحمت است. منتهای رحمت شؤون گوناگونی خواهد داشت و این رحمت خاصه نیست که در مقابل غضب قرار بگیرد، بلکه رحمت عامه است که غضب را هم زیر پوشش دارد. این معانی را که گذراندن اونگاه با سه بیت این معانی را بدرقه می کنن و تلخیصا ذکر می کنن. می فرمان به این که فمن کان ذا فهم یشاهد ما قلنا و ان لم یکن فهم فیأخذه عنا. اگر کسی اهل کشف و شهود بود اون چرا که ما دیدیم اون هم می بینن. اگر کسی اهل کشف و شهود نبود، اهل پذیرش ایمانی بود، این حرف را از ما بپذیرد. و چیزی در خارج نیست مگر همین مطلبی که گفته شد که جهان از رحمت شروع شد و به رحمت هم بر می گردد. فرمود فما سمع الا ما ذکرناه فاعتمد علیه و کن بالحال فیه کما کن. اونگاه فرمود اون چرا که ما گفتیم از خودمون نبود، بلکه فیض الهی بود که نصیب ما شد، ما هم ارائه دادیم. فمنهو الینا ما تلونا علیکمو و مننا الیکم ما وهبناکمو مننا. اون چرا که از حق به ما رسیده است ما به شما گفتیم. این مطلبی نیست که خودمون ساخته باشیم، بلکه از حق به ما رسیده است، ما هم به شما گفتیم. و در این گفتار هم طمعی نداریم، همون هبه هست که لا نورید منکم جزا اندرا شکر. اونگاه تتمه بحث رو مطرح میکنن و این است که در فصل سلیمانی خصائص حضرت سلیمان را ذکر فرمودند، در این فصل داوودی خصائص است داوود علیه السلام ذکر میکنند. خصائص اینها را به علمی و عملی برگردوندن، بخشی از خصائص علمی و عملی را بازگو کردند و آخرین بخشی که ذکر میکنند همون خصائص جز خصائص عملی است داوود سلام الله علیه است. در باره خصائص عملی فرمود بین که خداوند آهن سرد را و سخت را برای اینها نرم کرد که فرمود و علنا له الحدید. این اعلانه حدید نشانه آن است که کنایه از آن است که ما دلهای سخت و سنگ را که مثل آهن است به وسیله مواعظ هست داوود نرم کرده ایم، که این با موعظش این دلهای سخت را نرم کرد، همونطوری که با دستش آهن سخت را نرم میکند. این یک کاریست در خارج که به وسیله او انجام گرفت و علنا له الحدید. از نظر اینکه سخنان در دلها اثر دارد این حرف حق است، اما اگر دل از آهن سخت شد یا از سنگ سختم سخت‌تر شد دیگر موعظه در او اثر نمی گذارد. لذا بعضی از همین افراد به پیامبرشون می گفتن سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین. این گروه کسانیان که هیچ موعظه در اونها اثر نمی گذارد، همونطوری که آتش آهن را آب می کند، نرم می کند، خلاصه که اون آهنگر بتواند این آهن سرد را بعد از گرم کردن و نرم کردن و اشکال و گوناگون در بیاورد، یک رسول خدا و پیامبر الهی سلام الله علیه هم میتواند دلهای سخت را با موعظه نرم بکند، بعد او را به هر صفتی که خواست متصف بکند و هر وصفی هم که خواست موصوف بسازد. ولی بعضی از دلها هستند که از آهن و از سنگ هم سخت‌ترند، همونطوری که آتش در اونها اثر نمیگذارد مگر اینکه اونها را در هم بکوبد، برای اونها کوبنده است نسازنده. بعضی از سخنان هم نسبت به بعضی از افراد کوبنده است و سازنده نیست. لذا فرمود بر نزل و مر قرآن ما و شفا و رحمت للمؤمن اما ولا یزید الظالمین الا تبارا. همین قرآن که نور است و سازنده است نسبت به یک عده سوزنده و کوبنده است. همون آتشی که نسبت به آهن این همه خدمت را می کند، او را برای صنایع گوناگون آماده می کند، اگر یک چیزی این انعطاف پذیر نبود آتش او را می سوزاند و خرد می کند. این قرآن کریم که برای نرم کردن و ساختن و سازندگی آماده است، اگر قلبی برای پذیرش و انعطاف آماده نباشد، قرآن او را می سوزاند و می کوبد که ونزل من قرآن ما و شفا رحمت للمؤمنین اما ولا یزید الظالمین الا تبارا. خسار و تبار و امثال ذلک نصیب این گروه می شود. بعد در با مثال هم ذکر میکنن، میفرمون به این که این سنگ ها که سخت تر از آهنن به این انعطاف پذیر نیستن، آتش اونها را می سوزاند و به صورت پول در می آرد، به صورت آهک می کند، خردشون می کند. این خاصیت و علنا له الحدیث است. و اما اینکه درباره فائده علنا له الحدیث می فرماد به اینکه ما آهن را نرم کردیم برای اینکه برای شما زره ببافد نه ابزار دیگر، اون سرش این است که اون ابزار را که دیگران هم یاد گرفته بودند که ابزار کشتن است بسازند، نظیر شمشیر، نظیر تیر و نیزه و کارد و امثال ذلک، اونا از جنس آهن هست. ما به انبیاء ما قدرت دادیم اما برای اینکه سلاح صیانت بسازند نه سلاح تخریب. ما نگفتیم این آهن را به دست شما نرم کردیم، شما این آهن را که در اختیار شما قرار گرفت ازش استفاده کنید و شمشیر بسازید و وسایل تخریبی بسازید، بلکه گفتیم به او وسیله دفاعی بسازید. و علنا له الحدید بعد هم فرمود و علمناه صنعت لبوس لتحسنکم، که اگر قدرتی هست برای صیانت و دفاع صرف شود نه برای تهاجم و تخریب. و نکته دیگری که مسئله در بر دارد این است که اون آهنهای سخت که به صورت شمشیر و نیزه و تیر و امثال ذلک در آمدن، چیزی جلو اونها را نمیگیرد مگر آهنی که از صنف خود اونهاست. به وسیله آهن جلوی آهن را باید گرفت، یعنی به وسیله زره جلوی نیزه را باید گرفت و امثال ذلک. اگر یک چیزی قوی شد باید از همون صنف ساخت تا اون انسان را از اون خطر محفوظ بدارد. اونگاه این دعای معروفی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم رسیده است او را ذکر میکنند، که خلاصه اون دعا این است که در مقابل قدرت حق چیزی انسان حفظ نمی کند مگر خود خدا. لذا این دعایی که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است او را ذکر می کنند که اعوذ برضاک من سخطک و به معافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. این دعاست که جزء از کار سجده تلاوت است، تو کتاب های فقهی هم مطرح است. در سجده تلاوت، در بحث کتاب صلات، در بحث سجود، به مناسبت اینکه یکی از اجزای واجب نماز سجده است، اونگاه سجده های دیگر را هم در کتاب سجود صلات ذکر می کنم. یکی سجده تلاوت است و دیگری سجده شکر است و امثال ذلک، که عظمت سجده شکر در همون قسمت از کتاب سجود صلات مطرح است، که از ائمه علیهم السلام سوال میکنن که ما وقتی نماز میخوانیم حواس ما جمع نیست، چیکار کنیم که این نقصان جبران بشود؟ فرمود نافله که بخوانید این نقصان جبران میشود، و اگر در نافله هم باز این نقصان جبران نشود، با وسیله نافله جبران نشود، با سجده شکر جبران کنید. اصراری در اون دستورات هست که وقتی نمازتون تمام شد بدون سجده شکر خلاصه از مصلایتون بر نخیزید. در کنار مسائل سجده شکر، سجده تلاوت مطرح است که چند جا سجده واجب دارد و چند جا سجده مستحب دارد. اونجا به مناسبت این که در سجده تلاوت آیا ذکری هست یا نه، بر فرضی که ذکری هست معین هست یا نه، اونجا چند روایت هست که یکی از اون روایات این است که یکی از اذکار سجود تلاوت همین است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گاهی در سجده تلاوت قرائت می‌فرمودند که اعوذ برضا که من سخطک و به معافات که من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. خب از این حدیث شریف استفاده می‌شود به اینکه از نظر جوامع روایی ما هم تو قوالی و لعالی هست، تو کتاب های فقهی هست، مرحوم سیدم تو قربه نقل کردن و تو قوالی لعالی هم هست. از این چند جمله استفاده می شود که هیچ پناهی از سخط الهی جز رضای حق نخواهد بود، هیچ پناهی از عقاب الهی جز عفو الهی نخواهد بود، و از این اسماء متقابل که بگذاریم وقتی به مقام ذات رسیدیم هیچ پرجعی که ما را از ذات حق پناه بدهد غیر از ذات حق چیز دیگر نخواهد بود. اینها استعاذه است، بعد حمد و ثناست که لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. خب این و علنا له حدید نشانه آن است که اگر کسی بخواهد از خطر آهن برهد باید به سلامت همون آهن پناه ببرد. اگر کسی بخواهد از خشم الهی برهد هیچ چاره ندارد مگر که خود را به رضای الهی مرتبط بکند، و خشم هم در عالم جز خشم الهی نیست. و اما اینکه چرا درباره زره تعبیر به تعلیم فرمود، درباره نرم کردن آهن تعبیر به اعلانه فرمود نه تعبیر به تعلیم، و درباره منطق تیرم تعبیر به تعلیم فرمود، ظاهرا سرش این است. درباره زره سازی فرمود و علمناه صنعت لبوس لکن لتحسنکم، این زره بافی به زره سازی یک صنعت است، دیگران هم یاد گرفتن و خدا هم از او به عنوان تعلیم یاد کرد. فرمود و علمناه صنعت لبوس لکن لتحسنکم، چون برای نفع توده مردم هست یک علمی است که مقدور انسان هم خواهد بود. و اما درباره نرم کردن آهن نفرمود و علمناه الانت الحدید، برای اینکه این نظیر کوره های ذوب آهن نیست که علم باشد تا بشر یاد بگیرد و بتواند آهن را نرم بکند. این با دست مبارکشون آهن را نرم می‌کردند. این کار علمی نیست، یعنی راه فکری ندارد، راه علمی حصولی ندارد که کسی رو یاد بدن و کسی یاد بگیرد که چگونه آهن رو با دست نرم بکند. این به قداست روح وابسته است، یک راه علمی حصولی و یک راه فکری ندارد، نظیر علوم دیگر که یک موضوع و یک محمول و یک مسئله و یک مبادی تصوریه و یک مبادی تصدیقیه و داشته باشد تا قابل انتقال باشد. برخلاف علوم دیگر، چه علوم غریب و چه علوم معنوس، اصولا نه، این البته دانش حضوری دارد، اما دانش حصولی نیست، نظیر علوم دیگر نیست که انسان را بشود تعلیم داد و یاد گرفت و یاد داد. مثلا سحر علم است، اگر کسی درس بخواند میتواند علم سحر یاد بگیرد، یا این کارهایی که دیگران انجام میدن، علوم غریبه و غیر غریبه، اینها بالاخره موضوعات و محمولاتی دارند، قابل درک هم هستند، قابل انتقال حصولی هم هستند، امثال ذلک. اما وقتی در اثر قداست روح یک مطلبی رو روح اراده کرد و انجام گرفت، این یاد دادنی نیست که انسان به دیگری منتقل بکند، اون راه تهذیب نفس است. اما این وقتی که به این مرحله رسید، خود این یک علم نیست، یعنی علم حصولی نیست تا به دیگری یاد بدهن که من این چنین اراده می کنم به او واقع می شود. مثل همین کار معمولی دیگر، انسان اراده می کند پاشد پا می شد دیگر. خب چطور این وزن سنگین را انسان مرتب حرکت میدهد، با یه صرف اراده حرکت میدهد؟ چطور ندارد؟ شما از یک کسی سوال بکنید، یک کسی که فلج هست از یک انسان سالم سوال بکند، شما چطور پا میشید؟ بگه من اراده میکنم پا میشم. این دیگر علمی نیست که به کسی یاد بدن، این چون فلج است نمیتواند. یا یک کسی که دستش مرتعش است سوال میکند که شما چطور دستتون رو صاف نگر میدارید؟ این خب نگر میداریم دیگه، اراده کردیم دست باشد باشد، بالا باشد پایین باشد، قبض بشد بز بشد، هر چی اراده کردیم این دست آبه ماست. این چون یدش مرتعش است نمیتواند درک کند که شما اراده کردید دست نگه دارید، این دست نگه داشته میشود. یعنی که این علم نیست که شما به کسی بگید به این که من اراده میکنم پا میشم، چون تأثیر روح در بدن یه امر حضوری و حصولی است. اگه کسی دارد که میتونه انجام بده، اگه ندارد که نمیتونه انجام بده. در مسائل علوم غریبه راه فکری دارد و نظیر علوم معنوس که انسان میتونه درس بخونه یاد بگیره، حالا زود یا دیر. اما این گونه از امور نیست که به دیگری منتقل بکند و اینا، فقط با اراده این روح منزه انجام میگرد. بله، ریاضات راه آن است که انسان اون کمال برسد، اما خود اون یک راه علمی ندارد، یک فرمول علمی ندارد که انسان بگد که من چطور اراده میکنم و چطور واقع میشود و موضوعی داشته باشد، محمول داشته باشد. این طور نیست. وقتی که این حاصل شد، با صرف حصولش اثر میگذارد. در مسئله زره بافی خب یک صنعت است و قابل نقل و انتقال، و اما در مسئله با علمنا منطقه تیر، صرف کار اجرایی نیست، انسان طرف اونهاست، نه مبدع فاعلی اونها. اونا حرکاتی دارن، حرفی دارن، نه تنها نطق دارن بلکه منطق دارن، مکتب دارن، استدلال دارن. این علم است و این علم را می شود یاد داد و یاد گرفت، منتها نظیر علوم لدنی و امثال ذالک است. لذا گاهی در باره عبد صالح فرمود و آتیناهم رحمتا من عندنا و علمناهم من لدنا علم. این جزء علوم است، یعنی یک مکتبی حیوانات دارن و حرفی دارن، رفت و آمدی دارن، یه قراردادی دارن، یه مذاکراتی دارن، یک رسومی دارن که اونهایی که به زبانشون آشنا نیستن نمیدانن، اونهایی که به زبانشون آشنا هستن میتونه یاد میگیرن. مثل اقوام دیگری که انسان از زبان اونها خبری ندارد. خلاصه این که اون یه رشته علوم هست، همه حیوانات اون رو دارن و یاد میگیرن و رسوم هست، آداب هست، عادات هست و قرارداد هست، ولی برای انسان نامحرمن. وقتی انسان این مطلب را یاد گرفت میشود گفت به اینکه به علم نامنطقه تر و امثال زاده. اینا مطالبی است که مربوط به این پایان فصل است تا برسیم به اون بازدیگری بعدی. نخیر، چون درباره پدر و پسر هر دو هست، علمنا منطقه تیر، و درباره هست داوود سلام الله علیه هم خدای سبحان بفهمون بین که ما جبال و طیور رو برای او مسخر کردیم که یسبحن معه بالعشی و سخرنا له الطیر و الجبال یسبحن معه بالعشی و الاشراق. لذا هست چیز فقط که به علمنا منطقه بسم الله الرحمن الرحیم. زیر صفحه 378 فرمود فمن کان ذا فهمن یشاهد ما قلنا. اگر کسی اهل کشف و شهود باشد، اون چرا که ما در زمینه سعی رحمت حق گفتیم او درک میکنه. و این لم یکن فهمون، یعنی اگر فهم و شهود نبود، فهم مصطلح یعنی شهود نبود، فیأخذه عنا، ای من کان ذا بصیرت و عرفان مکشوف الغیب فیشاهد ما قلنا فی الوجود، اون چرا که ما درباره وجود گفتیم او میبیند، یا اون چرا که ما گفتیم او در وجود مشاهده میکند. فیشاهد ما قلنا فی الوجود شهودن عیانیان، شهودن عیانیان. و من لم یکن کذالک، کسی که اهل شهود نبود اما و یکون مؤمنن بالانبیاء و اولیاء علیه السلام فیأخذه عنا تقلیدن ایمانیا. قبلا هم فرمود به این که گفته شد لو کننا نسم و او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، این مربوط به سماع از انبیا و شاگردان انبیاست، نه سماع دیگران، نه اینکه اگر کسی گوشش به حرف دیگران بود و هم نجات پیدا میکنه، بلکه گوشش متوجه انبیا بود نجات پیدا میکنه. فما سمع الا ما ذکرناه فاعتمد علیه و کن بالحال فیه کما کنا. پس نیست در جهان خارج مگر اون چه که ما ذکر کردیم که از رحمت آمدند و به رحمت برمیگردند، و بر همین اصل تکیه کن و همکنون هم در این حال اصل حال مستقر باش، چه این که ما در این امر در این حال مستقریم. حال ما این است، حالت ما این است که جهان را به چشم رحمت میبینیم. ای فما فی نفس الامر الا ما ذکرناه و بیننا لک فاعتمد علی قولنا و کن مشاهد الحال مشاهدن. خب وقتی مشاهده کردی اهل حال خواهی بود، دارای حالتی. چه حالت؟ حالتی که جهان را با چشم رحمت می‌بینی. کن مشاهدن صاحب الحال فی هذا الوجود دنیاوی، وقتی که در دنیا هستی دارای حال رحمت باشی، به این حالت برس. خلاصه کما کننا، چون که ما هم در حالت رحمت به سر میبریم. لیکون لکه ارفع درجات لانک لا تحشرو الا کما تنشرو حال المفارقه. شما این معنا را داشته باشید که جهان را به چشم رحمت ببینید تا برای شما رفیع ترین درجه ذخیره شود، زیرا انسان محشور نمی شود مگر با همون حالتی که منتشر می شود. حشر یعنی جمع در مقابل نشر است. انسان یک نشری دارد و یک حشری دارد. گرچه قیامت را یوم النشورم گفتن، اما حشرم هست، از اون جهت که اینها از قبر برمیخیزن مثل جراد منتشرن. یوم النشور است، اون لحظه لحظه نشر است که مثل جراد منتشرن. اما ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات معلوم، همه را ما بیجه جمع میکنیم برای حسابرسی و امثال ذالک. این حشر است، اول که سراسیمه از قبر برمیخیزن، دوان دوان نمیدانن کجا برون، مثل یه مشت ملخ پراکنده که کل جراد المنتشره، بعد یه جمع میشون، یوند و کل اناسن به امام هم، هر کسی رو به نام امامش صدا میزنیم، اینا صف میبندن حساب شده، مثل این طیوری که اول منتشرن بعد منظم میشون به حساب کتاب، حساب خاص مشخصی دارن. همونطوری که در باره خود قیامت نشر مقدمه حشر است، در دنیا هم نشر زمینه اون حشر است. انسان یک نشری دارد که روح الان که روحش با بدن هست یک واحدی رو تشکیل دادن، اما وقتی مفارقت میکنن همه از هم جدا میشن، یعنی هم روح از بدن جدا میشود، هم اجزای بدن از هم جدا میشود، هم انسان از بستگان و اقوامش جدا میشود، این انتشار پیدا میکنن همه در حال موت، حال انتشار. خلاصه انسان هر چرا که در حال موت داشت با همون حال در حشر می آید. فرمود شما با چشم رحمت جهان را ببین، تا در دنیا هستی با چشم رحمت جهان را ببین، برای اینکه اگر با این چشم و با این بینش منتشر شدی، یعنی مفارقت کردی از بدن و از دنیا و از اهل دنیا، با همین چشم رحمت محشور می شوی. بله نه، هشت جمع است، بله، اما سوره که سوره حشر است به مناسبت اون جمله نیست که اخرج الذین کفروا من دیارهم ما زنن تو من یخرجو بودن و انهم کم مانت و موسون و همیالله. این سر نامگذاری اون سوره به نام سوره هشت به مناسبت اون جریان اونها نیست. سهرگه نه، منظورانه که اینها از اینجا پراکنده شدن رفته یه جای دیگه جمع شدن، و وگرنه هشت معنی جمع است. بله، اما هشت معنی جمع است دیگه. نحشر المجرمین الی جهنم وردا، یوم نحشر المتقین الی جنت مثلا کذا. بسم الله الرحمن الرحیم. خب فمنهو الینا ما تلونا علیکمو و منا ایکم ما وهبنا کمو منا، یعنی از طرف خدا به ما رسیده است اون چرا که ما بر شما تلاوت کردیم، و از ما به سوی شما رسیده است اون چرا که ما به شما بخشیدیم، یعنی جزا و شکری طلب نمی کنیم. ای فمن الحق نزل الینا ما تلونا علیکم و بینا اندکم، این معنی مصرع اول، و منا نزل الیکم ما وهبناکم من المعارف والعلوم، این معنی مصرع دوم. در این مصرع دوم یک نسخه بدلی هم هست که ایشون می‌فرمان ظاهرا تصحیف هست، و فی بعض نسخ این چی آمده است، و لیس الیکم ما وهبناکم منا، معنای این نسخه دوم می شود که اون چرا که ما به شما هبه کردیم از ما نیست، این از خداست. خب این معنا را هم مثل اول بیان می کند دیگر. طبق این نسخه دوم معنای مثل دوم این می شود که ای لیس ما ورده الیکم من ما و هبناکم مننا بل من الله. بعد می فهمان و از ظاهر تصحیفون من الناسخ، این مصرع دوم که به اضافه لیسی یاد شده است این تصحیف است. این تموم شد. آخرین بحثی که در این فصل داوود ذکر میکنن هم اون بیان رازی و اعلان ناله الحدید است. فرمود و اما تلیین الحدید که به عنوان اسم از اسماء حسنا در ادعیه مطرح است، مثلا در دعاهای دهه آخر ماه مبارک رمضان، یا ملیرا حدید لداود علیه السلام، این کنایه از آن است که دلهای سخت به وسیله زجر و موعظت نرم می شود. و اما تلوین الحدید فقلوب قاسیت که یلین و هز زجر و الودی و اید تلیین النار الحدید، همونطوری که آتش آهن را نرم می کند، موعظه و پند و اندرز و زجر و نصیحت و وعید هم دلهای سخت را نرم می کند. ای و اما کونه به حیث یلین الحدید، که از اوصاف است داوود علیه السلام بود، فاشارتون الى تلیینه، این تلیین داوود علیه السلام بالمواعظ و الحکمه و تصرفات روحانیه، القلوب القاسیت الجافیره، هم موعظه ظاهری دارد هم اثر معنوی، که تلیین نار الحدید، همونطوری که آتش آهن را نرم می کند، منعطفش می کند. و انما الصعب قلوب اشد قساوه من الحجاره، نرم کردن آهن سخت نیست، چون آهن گرچه سخت است اما انعطاف پذیر است، اما دلهایی که سخت تر از سنگن اونها انعطاف پذیر نیستند، که ان منها کل حجاره و اشد قسوه. و انما الصعب، بله، چرا؟ اما قرآن که فرمود ما آهن رو به دست او نرم کردیم، یعنی دلهای سخت با مواعظ او نرم شدن، چون پای منبر و موعظ او خیلی ها متعز شدن. بله بله، کار خارجی هست. نه، این و علن ناله الحدید صریح در این است که آهن را ما به دست او نرم کردیم تا برای شما زره ببافد، و معنای کنایه و اشاره او این است که دلهای سخت به وسیله موعظه او نرم شد. بله بله، اشد و قساوتا من الحجاره، فان الحجاره تکسرها و تو کلس و هنارو ولا تلینوها، وقتی یک شیء سرد و سختم باشد، انعطاف پذیر نباشد، آتش هم که نرم است و گرم است نسبت به او اثر کوبندگی و سوزندگی دارد، اون را نرم نمی کند، می کوبد. فان الحجارته تکسروها و تکلس و هنارو ولا تلینوها، این رو کلسش میکنند، این آهک، کلس همون آهک هست، و این رو پودر میکنند، خاکش میکنند، بسید آهک در میآورد، دیگر نمیشود این سنگ را انسان نرم بکند به هر صورتی که خواست در بیاورد. ای تلیین الحدید امران سهل، و انما الصعب تلیین قلوب که هی اشد و قساوتن و صلاوتن من الحجارت التي که هی این حجاره اشد و من الحدید است، گرچه آهن سخت است ولی انعطاف پذیر است، ولیکن سنگ سخت انعطاف ناپذیر. فان النار تلین الحدیده، اما ولا تلین الحجاره، سنگ و نرم نمی کند، بل تکسروها و تکلسوها، تو تکلیس یعنی چه؟ یعنی رو کلسش می کند، کلس یعنی آهک، ای تجعلها کلسن، که کلس همون نوره و آهک است که از او ساروج درست می کنند و ماننده. فالقلوب القاسیتو اصعب و تلیینن من کل شی، برای اینکه این انعطاف ناپذیر است، لذا خودشون به انبیاشون میگفتن سواءً علینا اوعظتم لم تکن من الواعظین، و خدای سبحانه هم در باره این گروه میفرماید سواءً علیهم اعنذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. خب چرا قول خدای سبحان آهن را به دست داوود نرم کرد؟ حالا معنای صریح این، نه معنای کنایه. معنای صریحش همین است که به وسیله آهن می شود از خطر آهنهای دیگر نجات پیدا کرد. و ما الان ای الحق لهو ای لداوود علیه السلام الحدیده الا لعمل دروع، برای درع و زره بافی، نه برای اسلحه تخریبی. الا لعمل دروع الباقیه ای الحافظ من الادب، تنبیها من الله تعالی ان لا یتقا صیغة المبنی للمفعول، لا یتقا الشیء الا بنفسه، همون طوری که از ماست که بر ماست، از ماست که به سود ماست، در هر دو حال این چنین است. فین ندر یتقا بهی از سنانو و سیفو و سکینو و نسل، به وسیله زره سنان، نیزه، شمشیر، کارد و نسل که اون نوک تیره است، به وسیله زره انسان از خطرهای این گونه سلاح‌های تخریبی نجات پیدا می‌کند. پس فتقیت الحدیده بالحدید، شما از شر آهن به وسیله آهن محفوظ شدی، اتقا کردی. ای فتقیت انت من الحدیده بالحدید، برای اثبات این مطلب که انسان از یک امر مهم بخواهد نجات پیدا کند باید به مشابه همون امر مهم تکیه کند، این دعای سجده تلاوت شاهد خوبی است. فجاء الشرع المحمدی صلی الله علیه وسلم به اعوذ بک منک ففهم، ای کما یتقا بالحدید من الحدید کذالک قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اعوذ بک منک، از خدا نمی شود نجات پیدا کرد فقط به وسیله خود به خدا. فهازا روح تلیین الحدید، معنای علنه الله الحدید و روح این مطلب آن است که اگر کسی بخواهد از آهن تیز نجات پیدا کند جز به وسیله آهن دیگر میسر نیست. فهازا روح تلیین الحدید، پس سه مسئله در اینجا ذکر شد. یکی مسئله صریح است که به وسیله او ما سلاح‌های دفاعی ساختیم نه سلاح‌های تخریبی، و علن نال حدید بعد فرمود و علمنا و صنعت لبوس لکم، که معنای صریحش است. دو تا معنای اشاری دارد. یه معنای اشاری آن است که به وسیله موعظه ها دل سخت نرم می شود. مسئله سالس آن است که به وسیله شیء سختی باید از خطر سخت دیگر نجات پیدا شد. این است سه مسئله است. فهازا روح تلیین الحدید فهو المنتقم الرحیم، خدا المنتقم است، خدا الرحیم است. اگر کسی بخواهد از خطر خدای منتقم رهایی یابد باید به لطف همون خدای رحیم تکیه کند. فهو المنتقم الرحیم، بله فهو المنتقم الرحیم والله الموفق. خب اگر سوال بکنیم که چه راهی داشته باشیم که خودمون رو به خدا برسانیم، فرمود خداوند توفیق میدهد، ابزار را وفق هم قرار میدهد که شما بتوانید از خطر منتقم به لطف رحیم برسید. ای هاذا الذی ذکرته من ان تلیین الحدید اشارتون الى تلیین القلوب القاسیه، این یک مطلب که مطلب اشاری بود، و انه تعالی الان الحدید السوری لیندفع الحدید بالحدید که مطلب اشاری دیگر بود، کما قال رسول، این که گفتیم کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اعوذ به عفه که من اقابک، اون طوری که تو این نقل هست این است که اعوذ به رضا که من سخطک و به معافات که من عقوبتک و اعوذ به که من، که این اعوذ تکرار شده است برای اینکه جمله سوم غیر از جمله اول و دوم است، چون دومی شبیه اولی است، نزدیک اولی است، با همون کلمه اعوذ اکتفا شد، و اما سومی که مقام ذات هست چون با اولی دومی فرق دارد لذا کلمه اعوذ تکرار شد، و اعوذ به که منگ اونگاه لا احسی سنان علیک انت که ماستنی تعالا نفسه، کما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اعوذ به عفو که من اقابک و اعوذ به رضا که من سخطک، که از در اون ترتیب به عکس اون چه که در کتابای فقهی است، و اعوذ به که من. خب فهمون این مطلبی را که ما گفتیم این فوق روح و تلیین الحدید از خدا یا ملین الحدید لدا بود که میگوییم، روح دعا را اگر کسی بخواهد در نظر داشته باشد بود این معانی را در نظر داشته باشد، روح قصه خلاصه و علن نالر لحال حدید این هست، اون بدن قصه است که به وسیله آهن زره آهن نرم کردیم تا زره بسازد تا شما را از نیزه برهاند، این صورت قضیه است، و روح قضیه اون دو مطلب هست، به اون دو مطلب هم در طول هم بازن در عرض هم، و هوه روح و تلیین الحدید و معناهو فإن الحق هو المنتقم، یک مطلب، و هو الرحیم، این دو مطلب، اگر کسی بخواهد از منتقم برهد باید به رحیم برسد، فین بقی ان یستعاز من الاسمی که اون اسم المنتقم است بل اسمی که اون اسم الرحیم است، لتکون الاستعازتو بالله من الله. خب والله الموفق لهذه الاستعازه بل اطلاع لأسرارها لا غیره، خداست که میتواند این توفیق را میتواند معرفت کند. و اما اونچه که در تعلیق سیدنا استاد دام زلو آمده است در این فصل، چون یه فصل کوتاهی بود ظاهرن مطلبی نیست که در خلال حرفا گفته نشده باشد، در اون تعلیق اولشون درباره اتصال قیصری گفته بود که وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم، چون که مصنف هم همین حرف زده بودن، اسمشون هم دارای حروف اتصال است هم دارای حروف انفصال، حروف انفصال همون 6 حرف بود و اما بقیه حروف جلوی حروف اتصال است، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم جمع کرده بود بین وحدت و کثرت، بین فصل و وصل، لذا اسمش هم تألیف شده از حرفای اتصالی و حرفای انفصالی، و اونجا که مربوط عالم ملکوت است انفصال بیشتر است، چون اونجا انقطاع الاله بیشتر است، لذا نام مبارک حضرت در اونجا احمد است که حرفای انفصالی در احمد بیش از حرفای انفصالی است در محمد است صلی الله علیه و سلم، حرفای انفصالی در محمد صلی الله علیه و سلم یه دونه است که دال است، و اما در احمد دو تا حرف است، یکی الف و یکی دال. اون چه که ایشون در تعلیق ذکر فرمان فرمان بین که سر این که حرف انفصال در آخر اسم مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده است نه در اول، برای آن است که خلاصه از اون به بعد دیگر کسی نخواهد بود، مسئله قطع نبوت است، قطع شریعت است، قطع رسالت است، که اسراری در این کلمه است، که کلمه که حرف دال که جزء حروف انفصال است در آخر قرار گرفته است، فرمود و فی کون حرف الانفصال، اینجا اشتباهاً اتصال نوشته شده در تعلیق صفحه 196، یعنی صفحه 196 تعلیقه. فبودن و فی کون حرف الانفصال آخر اسم المحمدی صلی الله علیه وسلم سرون بل اسرار. مطلب دیگر اینه که ظاهرا نظر شریفشون این شده است که این که مصنف در متن فرمود ما نس به خلافته منه علا احد ولا عینه، این گویا در ذهن شریفشون بود به این که منظور تنسیس بر خلافت های ظاهری است، لذا گرچه صریحا اشکال نکردن اما طرزی این مسئله رو در یک صفحه تشریح کردن که مهم این معناست که میخوان نقد کنن و در پایانش هم بفرمایند که نعوذ بالله من شرور انفسنا. ظاهرش یک نقد تلویحی است که نه تنسیس شده است و باید هم تنسیس میشد و اگر تنسیس نشود این جزء عقبه قبایه هست، ولی امر الحبیب یکونو تنسیسو علی الخلافه من اعظم الفرائزی علی رسول الله صلی الله علیه وسلم فین تزیعی حاضر امر الخطیر الذی به تزیعیهی یتشتت امر الامه و یختل اساس النبوه و یزمهل آثار الشریعه من عقبه القبایه. یعنی امتی که امام نداشته باشند و امامشون به وسیله پیامبر مشخص نشود اصل نظام در هم می باشد و این عدم تنسیس من عقبه القبایه هست. التی لا یرزا احد ان ینسبها الی اوسط الناس فضلا عن نبی مکرم و رسول معظم صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله من شرور انفسنا. این فرمایش حق است اما چندین شاهد اقامه شده است که این از صد روز حاقه سخنان این بزرگوار برمیاد به این که بحث در خلافت معنوی است نه خلافت ظاهری، یعنی حکومت، زیرا فرمود به این که محدثان از خلفای رسول الله هستند، مجتهدان از خلفای رسول الله هستند، عرفا و اهل کشف و شهود از خلفای رسول الله هستند. چون این درهای حدیث و اجتهاد و کشف و شهود تا روز قیامت به روی همه باز است، لذا حضرت نخواست یه عده‌ای رو متنعم کند یه عده‌ای رو محروم. بعد هم شارح هم فرمود به این که تعیینش به دست خداست. خب این شاهد چهارم. و اگر چون چه مسئله خلافت به معنای حکومت و زعامت بود، بالاخره ما هیچ قولی نداریم در بین صاحب نظران که فقط به فقط تعیینش به دست خداست. اونایی هم که مثل ما امامیه میگن تعیینش به دست خداست، میگن حتما نص هست و نستم شده است. دیگران که میگوین نص نشده است، میگوین یا اهل حل و عقد است یا قبلی باید تنسیس کند بعدی را، یا بیعت توده مردم است، چون آرای اینها از مردم برمیخیزد، مکتبی نیست که به عقل یا وحی تکیه کند. هر جور کردند اون حدیث یه ضلع دیگری هم پیدا میکند، یعنی اولی با یک جمعیت چند نفری خلافتش پا گرفت، گفتن با بیعت حل می شود، دومی به وسیله نص اولی روی کار آمد، گفتن با نص هم می شود، سومی با شورا پیدا شده، شورا شش نفری، گفتن با شورا هم پیدا می شود. یه مبنای فکری ندارن که از اول بگن میگه خلافت به چیزی که به چه شی حاصل می شود. اما امامی از اول دو وسط و آخر یه حرف صاف دارد که خلافت فقط به نص است. امامیه به فکر این نیست که تا بینه چه می شود و از اونجا مذهب به تراشد که علیه حال نسبت به
معنویش هم که بالاخره دوازتا رو معجم کرده.
بله اون که هست زهرا سلام الله علیها معین است، اولیا دیگر هم معین است. بله
ساخ در معنوی بالاخره نسبت به دوازتا که معین شده.
بله آخه
بیرش بود که هیچ کدوم معین نکنه.
بله اون بحث در معنوی نیست اصلا. بحث فقط در حکومت ظاهری است، اونها رو معین کرد. خیلی از اولیا، همه مجتهد این جزء خلفا هستن، همه محدث این جزء خلفا هستن،
خلفای معنویه که ایشون اختاب دوازده تا شو قبول داد
اونها رو. بله،
پس ایشون بود نسته که این دوازده تا ما هست.
یک گروه، یک گروه خاصی را منظر متقدم فرمودن به این که همه محدثین خلفای الهی، یک، همه مجتهدین خلفای الهی، همه عرفا و کشف و شهود خلفای الهی، و نسبت به این معنا که تا روز قیامت درش برای همه باز است، نفرمود که یک گروه خاصن دیگران نیستن، که مثلا اون دوازده نفر علیه السلام نیستن، فوق اونها از زهرا علیه السلام هست که چهارده نفر. ما حالا دلیل نداره برای اینکه زینب کبرا سلام الله علیها مثلا ولایت ندارد، یا هسته قمر بری هاشم سلام الله علیه ندارد، با اینکه تو مقام برباد اینا هم خیلی کلمات بلندی بارد شده است. چون این درها الی یوم القیامه بروی مردم باز است، خداوند کسی رو معین نکرده، بشاره هم فهمو تعیینش به دست خداست. این تعیینش به دست خداست در حرفای اهل سنت نیست. اونا میگوین یا تنسیس خلیفه قبلی است یا بیعت مردم است، یعنی حل و عقد. البته یک گروه که بیعت بکنن دیگران هم بعد تقلیدن بپذیرن، میشود حکومت مردمی یا شورای شش نفره. دیگر نمیگن تعیینش به دست خلافای به دست مثلا خداست. و شاهد دیگه پنجم، ششم، پنجم بله دیگر کافی است. بله، چون منتظر بودن ببینن که اولی بر دومی چه میکند، گفتن نس کافی است. بعد شورا هم بعد گفتن کافی است، نه اول. شیعه اول تا آخر یه حرف دارد و اون است که نس است ولاغیر، از همون اول. اما اینا منتظر بودن ببینن که این خلفاشون چه میکنند. اولی همینجوری با قیام نیمه مردمی، با اینکه کیفه شورا و المشیرون و قیب رو کار آمده. خب آیا امامت با نس می شود یا نه؟ منتظر بودند اولی بر دومی چه نقشی می کشد. اولی چون دومی تعیین کرد، گفتن به نس هم می شود. خب آیا به شورا هم می شود؟ حکومت مردمی هم نشد و نس هم نشد، آیا می شود شش نفر جمع بشن به تعیین تکلیف بکنن؟ این اصلا نه فکرش بود نه طرحش بود، چون این طرح دومی بعدها برای سومی ریخت و من گفتم به شورا هم می شود، نظیر هم اون کاری که عایشه در باره اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم کرد. حدیثی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم معاذ الله نقل کردیم بود که حضرت فرمود اول کسی که در قیامت به من ملحق می شود و وارد بهش می شود بعد از من مثلا ابوبکر است. این حدیث همون یک پهلو بود. بعد که دومی آمد رو کار، این حدیث دو ضلعی شد. بعد سومی که آمد رو کار، تا اون 6 سال اول که رابطه مالی خوب بود، این حدیث سه ضلعی بود. بعد و که سومی کسی که وارد می شود من سومی است. بعد که روابط تیره شد، مسئله اقترون اصلا اقترون اصلا پیش شد. همین این پیرهن عثمان رو در کنار پیرهن رسول الله صلی الله علیه و سلم بهانه کرد. پیرهن عثمان به عنوان یه بهانه معروف است، اما پیرهن رسول الله معروف نیست. هر دو رو بهانه کرد. یعنی وقتی که روابط مالی اون 6 ساله اول، اون نیمه اول حکومت عثمان روابط مالی خوب بود، این همون سومین کسی بود که ما مثلا معاذ الله به دنبال حضرت وارد بهشت میشد. وقتی روابط تیره شد، همین عایشه پیراهن رسول الله صلی الله علیه و سلم رو آورد بود در همین بین عزادته الباب، اینجا آویزان کرده بود به مردم، گفت که هازا سو رسول الله لم یبله وقد ابلا عثمان سنته. این پیراهن پیامبر است، هنوز کهنه نشد، به عثمان دینش کنه کرد. همین که پیرهن پیغمبر رو بهانه کرده بود و عثمان رو کشت، پیرهن همین عثمان رو همین رو بهانه کرده بود، پیرهن عثمانش کرده. اون وقت این حدیث روز به روز هی زلش اضافه می شد، شیعه یه حساب کتاب مشخصی دارد، از اول و وسط و آخر گفت خلافت به نص است لاغیر. اما اونها میبینه منتظرن که چه میشود تو حدیث جعل کنن یا مبنا جعل کنن. یه روز میگن بیعت مردمی است، حکومت عمومی است، یه روز میگن نص است، یه روز میگن شورا است، میگن هر سه هم میشود. از اول که نمیگفتن شورا هم که میشه، شورا هم میشود، نه خلافت شورایی باشد، خلافت با شورا اثبات میشود. نه، اونها سمتی است که خدای سبحان داده بعضی نداده. غرض اینه که اون که خلیفه مردم هست ظاهرن به عقیده ما شیعیان همان است که خلافت معنوی را هم دارد. اما از اون طرف تلازم نیست که اگر کسی خلافت معنوی را داشت خلافت ظاهری داشته باشد، چون خلافت معنوی رو به چندین قسم تقسیم کردن. همه محدثین، همه مجتهدین، همه اهل کشف و شهود، اینا جدا خلافه هستن با حفظ درجاتش. شاهد پنجم پس این بود که خود مصنف در متن گفت که اگر شما گفتید خدا چند تا خلیفه دارد، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اذا بویه لخلیفتین فقتل الاخیر من هما و اخیر من هما، فرمود این مربوط به خلافت معنی سیف امثال ذالک است، ما در او بحثی نداریم. این خود این به دو تا شاهد تبدیل می شود، یعنی شاهد پنجم و شاهد ششم. شاهد پنجمش تصریح خود ایشون است که این مورد خلافت به سیف است، ما درباره خلافت به علم و حکم سخن داریم نه خلافت به سیف. شاهد ششم اینه که این در خود همین حدیث دارد ازا بوی ال خلیفت بیعت بشود، ولی با اون خلافت به معنوی که سخن از بیعت نیست، اونا کار خودشون در انجام میدن. یعنی خلافای معنوی کار خودشون در انجام میدن، اون مجرای فیضن، واسطه فیضن، راهنمایی رو دارن، سخن از بیعت کردن امثال ذلک نیست. بنابراین ظاهرن
این خیلی خلافت معنوی دواتاش تصحیح شده نشده، معقدم این که تصحیح شده.
چرا؟ این که تصحیح شده است،
چون ایمان معنوی میگه هیچیش تصحیح نشده.
نه، میفهم به این که اینها که مثلا اینها خلیفه هستن دیگری خلیفه نیست.
نه دیگری نه، حالا مرتبه خب نست اینا هستن که نست دیگه.
نه وقت این که اینها را هم فرموده است، اما بسته نیست که در حقیقت روی ولایت است که کی میتواند خلیفه الهی بشه، جز اولیاء الهی بشه. تنسیس یعنی تهدید، به این معنا فرمود اللهم ارحم خلفایی. عرض کردن خلفا شما کیست؟ فرمود به اینکه الذین یأتون و بعد اینه که در اون زمین راه رو مشخص نفرمود، به اینکه مثلا چند نفر هستن چند نفر نیستن. اونها از اون جهت که برجسته تر از دیگران نسبت به اونها تنسیس شده است، یه همچه حرفی. بعد مثل این که یک دو سه تعلیق دیگه میمونه میره روزی بعدش. الحمدلله رب العالمین.